أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فداه واللعن على اعدائهم اجمعین. برای نورانیت روزافزون دلهای پاکتون و توفیق حضور جمعیتون در هر جا که جمعتون تقویت دینه، حضورتون امام زمان رو خوشنود میکنه و برای سلامتی همه گویندگانی که دلی با ارباب دارن و دلی با دل شماها دارن، خصوصا حضرت های کاشانی که این چند روز رو توفیق داشتید از بیانات عالمانشون استفاده کردید، به این برادر عزیز و بزرگوار ما حضرت های شیخ زاده که به حمدالله هم اهل فضله، هم اهل فضیلت، هم اهل روزه است، و برای شادی روح پدرش که از علمای وارسته قم بود و استاد ما بود و پدر ما بود، برای شادی روح اون عزیز و سلامتی این عزیزم صلوات و رحمت بفرمایید. آل محمد و عجل فرجه. این سیره علمای گذشته ما این بوده که یک مسئله فقهی در آغاز سخن می گفتن، بعد به موعظه و بیان تاریخ و معارف توفیق داشتن و ختام و مسک آخرش هم با توسل و روزه مجلس رو پایان می دادن. و این خیلی سنت حسنه است و جامع فواید است. ما هم مدت است تصمیم گرفتیم که یه مسئله رو بگیم بعد مطالبمون رو شروع کنیم. مسجد در اسلام خانه خداست. خدا در حدیث قدسی فرموده ان بیوتی فی الارض المساجد. اگر کسی سراغ خونه های من رو بگیره، من خونه زیاد دارم، خدای متعال خونه زیاد داره. ان بیوتی فی الارض المساجد، خونه های من در روی کره زمین مسجد ها هستن. هر جا مسجد هست اونجا خونه دوسته. هر وقت دلتون برای دوستتون هوای دوست کردید، بیاد تو خونهش. امام صادق علیه السلام فرمودن شما رو چه می شود وقتی مشکل براتون پیش میاد وضو نمی گیرید برید تو مسجد دو رکعت نماز بخونید و مشکلتون رو با خدا مطرح کنید و خدا مشکل شما رو برطرف کند. بنابراین مسجد خانه خداست. حالا که خانه خداست، خانه خدا حقوقی دارد، خانه خدا احکام فقهی دارد. یکیش اینه که کسی مسجد میاد باید طاهر باشه. اگر کسی جنوب باشد حق ورود به مسجد و خانه خدا را ندارد. اگر بانوی عادت ماهانه داشته باشه حق ورود به مسجد را ندارد. یا غسل نفاس نکرده باشه، دورش تمام نشده باشه، حق ورود به مسجد ندارد. یا استحاضه‌اش، اون دو قسمش، متوسطه و کثیره باشه، غسل نکرده باشه، نمیتونه وارد مسجد بشه. اینا احکام حقوقی مساجد است. یه صلوات مرحمت بفرمایید. محمد و آل محمد. حالا ناگفته نماند، هم برای نشستن و اقامت حق نداره کسی که پاک نیست بیاد به مسجد، و هم نمیتونه چیزی ببره تو مسجد بذاره و بیاد. صندلی مسجد چیزی جنس خودش میخواد بذاره اونجا، جا نماز برای روز مبادا، حق نداره چیزی در مسجد بگذارد. ولی مسجد دو در داره، از این در وارد بشه، از اون در خارج بشه، اشکال نداره. اگر چیزی ازش تو مسجد جا مونده قبل از آنه که جنوب بشه یا مشکل دیگه پیدا بکنه، چیزی تو مسجد داشت، حالا میخواد بره اون رو از مسجد خارج کنه، باز مانعی نداره. یه صلوات دیگر مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جریان عاشورا جز عجایب حیرت آور تاریخ است. مردمی خودشون با چشم باز، با فطرت سالم اجتماع بکنند، بگویند حالا که معاویه به درک واصل شده، ما میدون ندیم به پسرش، بلکه پسر پیغمبر رو دعوت کنیم و پرچم رهبری رو به ایشون بدیم و زیر پرچم او زندگی کنیم. مردم کوفه بدون هیچ اجباری، با شناختی که از حضرت سید الشهدا داشتن، اینها خودشون نامه نوشتن، هزاران نامه نوشتن، پای هر نامه ای هم چند امضا بوده. به این نامه ها را با مهرهایی کرده بودند برای سالار شهیدان فرستادند. علت اینکه امام حسین علیه السلام به سوی کربلا آمدن، از نظر ظاهر فقهی و مسئولیت های شرعی جمعی آمادگی دارند و از امامی درخواست میکنن ما حاضریم به تو اقتدا کنیم، بیا و جلو بیفت، ما با شما میخوایم زندگی کنیم. امیرالمومنین در خطبه شقشقیه، همه خطبه های امیرالمومنین برجسته است و نظیر ندارد. همه کلماتش، کلامکم نور، این در زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام، کلامکم بدون استثناء، هر امامی وقتی حرف میزنه حرف امام نوره. اگر کسی چشم برزخی داشته باشه، این نور را در کلام امام میبینه، و اگر کسی دل الهی داشته باشه، وقتی کلمات ائمه را میشنوه دلش نورانی میشه. وجود مبارک آیت الله بهجت روحی فدا و رحمت الله علیه، که ما سالیان سال دهی سفر را در محضر ایشون افتخار داشتیم، جز ذخایر عمرمون هست انشاءالله. ایشون با ما، با صحبتهای ما گریه کردن و شهادت خواهند داد در روز قیامت. من یه وقتی به ایشون عرض کردم که آقا، اینجور که نقل میشه میرزای شیرازی علی الله مقامه وقتی وفات کردن، کسی از صلحا در عالم مکاشفه یا در منام دیده بودند که مرحوم میرزا شیرازی در جمع مؤمنین و علما دیده نمی شود در بهشت برزخی. پرسیده بودند که چرا مرحوم میرزا و اون کسی که دنبال این بوده که ببینه چرا در بهشت برزخی با سایر علما نیست، میرزا فرموده بودند من منتظرم همه مقلدهای من بیان اونا رو با خودم ببرم، تک نمیخوام برم. مادر ما حضرت زهرا سلام الله علیها که مادر شیعه است، تا همه شیعیان رو وارد بهش نکنن نمیرن. این حدیث برمود بی بی سلام الله علیها در بهش که با میسته پشت سرش نگاه میکنه، مثل مادری که بچهش جامده هایی بر بگرده ببینه که بچهش میرسه، از زهرا تا همه رو وارد نکنه. این محبت مادری است و اون محبت پدری است. من با بچه درس کردم ما هم با شما همین توقع رو داریم، بدون ما نرید، دست ما رو بگیرید با خودتون به بهشت انشاءالله ببرید. ایشون نفی نکردن، امیدوارم. خیلی مهربان بود آقای بهجت، خیلی مهربان بود، نه به اندازه پدر مهربان بود، به اندازه مادر مهربان بودند. ایشون به من گفتند که در منبر از کلمات امیرالمومنین انتخاب کن، برای مردم بگو، حدیث علوی بخون تا مردم از علی بشنوند. این خیلی برای من درس بود. خواستن بگن که در منبر بلنگوی علی باش، حرف علی رو بگو، مردم هم اگر اهل باشن سیمشون با امیرالمومنین وصل میشه، گوینده علی باشه، شنوندم دلهای پاک شیدای امیرالمومنین علیه السلام. ولی امیرالمومنین با اینکه همه کلماتشون در اوجه در قله است و خودشون فرمودن که ما نحن امراء الکلام، ما امیر کلامیم. در میان کلماتی که از آحاد مردم در دنیا صادر شده، همه تحت امارت و فرمان امیرالمومنینن، امیر کلام حضرت امیر علیه السلام. در این حال نهج البلاغه در میان کلماتی که چندین برابر نهج البلاغه جمع شده، چندین جلد کتاب شده، کلمات امیرالمومنین، علاوه بر دعاهای امیرالمومنین که نظیر نداره، دعای کمیلشون، مناجات شعبانیشون، دل را آب میکنه. کسی مثل امیرالمومنین نتونسته شبیهی برای دعای کمیل خلق کند. جز معجزات امیرالمومنین که همین دعاها و مناجاتهای حضرت امیر، مخصوصاً دعای کمیل و مناجات شعبانیه. با این حال نهج البلاغه را سید رضی به عنوان کلمات برجسته‌ای که در میان خود کلمات امیرالمومنین برجستگی داره. دیدید گاهی یه باغبانی اهل ذوقی میره در باغ، گلهای زیبا را انتخاب میکنه، اینا رو توی سبد میگذاره، میخواد برای بزرگی هدیه ببره. این گلهای بهترین گلها رو توی سبد میگذاره و در میان این گلهای بهتر بهترینش رو انتخاب میکنه و این رو سر سبد میگذاره. این گلهایی که همه رو جمع کرده، روی گلها اون بهترین گل رو میگذاره. اینو میگن گل سر سبد. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله گل سرسبد مخلوقات خداست و هر کسی در شأن خودش بگردد گل سرسبد پیدا بکنه، پیغمبر گل سرسبد، امیرالمومنین گل سرسبد، حضرت زهرا سلام الله علیها گل سرسبد، حسن و حسینشون گل سرسبدن، ائمه ما گل سرسبدن. وجود نازنین صاحب ما آقای ما حضرت مهدی که دیگه طاووس اهل جنت است، او در میان بهشتیان که همه منتخبین و برگزیده های خدا هستند، اما طاووسشون، زیباترینشون که جلوه جمال خداست، حضرت ولی الله العظم حجت ابن الحسن مهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداست. خب حضرت امیر علیه السلام نهج البلاغه شون طبق گزینش جناب سید رضی در میان همه کلماتی که نسبت به همه عالم سر و گردن که چه ارز کنم، حضرت آقای شهید ما میگفتن فاصله من و امام فاصله نجومیه، فاصله همه کلمات با کلمات امیرالمومنین فاصله نجومیه. در این حال سید رضی گشته بهترین ها زیباترین ها رو انتخاب کرده، اسمشو گذاشته نهج البلاغه. در نهج البلاغه هم خطبه شقشقیه امیرالمومنین جایگاه خاصی داره که ابن عباس که پای سخن امیرالمومنین بوده، حضرت این سخنان را ایراد کردن، این خطبه را ایراد کردن، یک کسی وسط کلمات امیرالمومنین بلند شده یه سوالی از امیرالمومنین کرده و اونم پدر عمر سعد بود لعنت الله علیه، که از امیر علیه السلام حرفشون رو قطع کردن، فرمودن به عدد موهای سرت ملک لعنتت میکنه، به عدد موهای صورتت هم شیطان گمراهت میکنه. دیگه حضرت ادامه ندادند. ابن عباس هرچی اصرار کردن آقا ادامه بدید فرمایشاتتون رو، موجی بود روی موج می آمد، امواج نور بود. امیرالمومنین فرمودن هذه شقشقتون هدرت ثم قررت، یه جوششی بود اومد و تمام شد دیگه، نذاشتن که بره جلو، خدا لعنتشون. در این خطبه شقشقیه امیرالمومنین یه جمله دارن که برای مسئله ولایت فقیه برای شما میتونه جز حجت ها باشه و برای مطلبی هم که من دوست دارم در این دو سه روز در محضرتون باشم. اگه عمری بود حضرت عزرائیل ماموریت پیدا نکرد، مانعی پیش نیامد، انشالله ما هم دوست داریم که اسم اون رو در جمع شما نوشته بشه که ما هم مبلغ امام حسین و عاشورای امام حسین و که مبدع انقلاب ماست با شما همراه باشیم. امیرالمومنین در خطبه شقشقیه این جمله رو دارن: لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر لعلقیت حبلها علی غاربها. اگر حضور حاضری نبود، این در مرحله چهارم بعد از غصب خلافت، بالاخره 25 سال حکومت در دست غاصبین بود، به زور گرفته بودند و این جایگاه پیغمبر را به ناحق که جاشون نبود. حضرت امیرالاسلام در همین خطبه شقشقیه دارند که لقد تقمصها ابن ابي قحافه و هو يعلم ان محل منها محل القطب من الرحا. پسر ابی قحافه لباس خلافت را به تن کرد، به تن او نبود، به تن او نبود، مرکب خلافت را اینا سوار شدند، ولی هم دهان مرکب را خونین کردند چون مهار اینا نمیشد. اینا ان الانسان لیطغى ان راه استغنا. مگه همه میتونن حکومت حاکم باشن؟ مگه همه میتونن قدرت سالم رو در اختیار داشته باشن؟ قدرت فساد میاره، طغیان میاره. ان الانسان لیطغى ان راه استغنا. لذا قدرت باعث شد که اینا طغیان کردن، اینا خونای به ناحق ریختن، اینها اموالی رو غصب کردن، اینها تعرض به همه چیز کردن. خالد بن ولید رفت در قالب جمع زکات اونجور کشتار کرد، بعد با زن رئیس اون قافله، اون عشیره به ناحق کار خلاف کرد، آمد در زمان پیغمبر بود ولی شمشیر به دستشه، احساس قدرت میکرد رفت این کارها رو کرد. همه که نمه نباید قدرت رو در اختیار بگیرن، قدرت خیلی بلاست برای صاحب قدرت، مگر اینکه ایمان قوی عصمت داشته باشه. حضرت امیر فرمودن این لباس رو خدا برای من دوخته بود، به تن او نبود که، اما 25 سال این لباس غیر مناسب با هیکلشون رو به تن کردن. بعد در مرحله چهارم مردم حضورشون یک حضور طبیعی مثل حضور شما در میادین، نه بخشنامه ای بوده، نه کسی دعوتتون کرده، نه تطمیعی هست، نه تهدیدی هست، جوشش ولاییه، جوشش امام زمانیه. بنده که اعتقاد دارم تصرف حضرت حجت در دل هاست، همه با خانواده آمدن، الان که تا حدی امن به حمدالله. اون روزهایی که پهباد ها می اومدن، موشک در آسمان تهران و شهرهای دیگه بود، اونجا مگه ترسیدید؟ مگه تو خونه هاتون موندید؟ همه اومدید به میدان. این حضور، حضور الهی است، این حضور، حضور امام زمانی است، این حضور، حضور نورانی است. قدر بدانید. این که میگیم زیارت از مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی علی الله مقامه، پرسیده بودن آقا زیارت همت است یا قسمت است؟ ایشون فرموده بودن نه همت نه قسمت، دعوته. تا امام حسین کیو دعوت کرده باشه؟ تا امام رضا کیو دعوت کرده باشه؟ هر که زائر حضرات معصومون میشه دعوت اوناست. دعوتی است که در عالم تکوین امام زمان در شب قدر نوشته و آدم نخوادم میبرندش. خیلی ها میخوان نمیشه، بعضی ها نخواسته میبینید که یک کسی میاد دستشو میگیره میبره، هیچ آمادگی هم نداره ولی میره. افرادی هم برنامه ریزی میکنن، مانع پیش میاد نمیشه. تا کسی دعوت نباشه، مجالس امام حسین هم همینجورا، هر کی اومده با دعوت اومده، هیچ کی به دعوت نیومده. لذا الحمدلله همه تون با یه ادبی تو مجلس امام حسین میاید، حریم مجلس رو حفظ میکنید، همه وجودتون تو مجلسه، با دل آمدید تو این میدان ها، با دل میاید. میدان، میدان جذبه های الهی است. لذا حضرت امیرالمومنین فرمودن لولا حضور الحاضر، بعد از عثمان امیرالمومنین این خلافت رو نمیخواست. چرا قبول کرد؟ امام چرا قیام کرد؟ حضرت آقا بعد از امام چرا این حکومت را، این پرچم حکومت را محکم گفت؟ من دنبالش نبودم، ولی حالا که خبرگان و اعلانم کرد رسما، حالا مجالسش رو گاهی شما تو تلویزیونم ملاحظه میکنید، اعضای خبرگان رو به ایشون داشتن، ایشون میگه من موافق نیستم، نمیخواست زیر این بار برود، ولی وقتی تکلیف شد فرمود حالا که به گردن من گذاشتید، خودها به قوتن، با قوت من این رو حفظ میکنم. خودم کمکش کرد در این 37 سال، چه افتخاراتی آفرید، چه نوآوری هایی داشت. کشور شما را، کشور امام زمان را، این نایب امام زمان با اذن امام زمان ابرقدرت کرد. ما در زمان امام بله انقلاب کردیم، به شرق و غرب نگفتیم، خیلی قدرت بود، گفتیم نه شرقی نه غربی، بدون وابستگی حکومتی تأسیس کردیم که آرم دین داشت، آرم ولایت امیرالمومنین داشت، پرچم قدیر به بالا رفت با حضور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ولی ابرقدرتی ما که پوتین این چند نکته را به دیپلمات های ما گفته بود، گفته بود دنیا باور نمی کرد رهبر مملکت برود 4 ستون حکومت به هم نخوره. این خیلی استحکام داشت که با شهادت رهبر به هم نخورد. بعد گفته بود که دنیا باور نمی کرد موشک های شما در برابر این امکانات و تجهیزات امریکا کاری بکنه که اینها دنبال آتش بس و عقب نشینی داشته باشن. این موشک ها و اون استحکام زیربنایی که با رفتن یک فرد ولو در حد اوج باشه به هم نخوردید. نکته سوم، حضور مردم. این جزء چیزایی است که سیاسیون عالم روی حضور شما حساب میکنن. امیرالمومنین در نهج البلاغه حضور مردم را برای خودشون حجت میدونن. یه صلواتی هم مرحمت بفرمایید، خیلی مخلصیم. لولا حضور الحاضر، فرمودن اگر اجتماع مردم بعد از عثمان اوضاع به هم خورده بود، اون رنگ و بوی حکومت که رنگ و بوی پیغمبر و خدا داشت به کلی مسخ شده بود و حضرت امیر باید از نو شروع میکرد. تا آمادگی مردم نباشد این شدنی نبود. لذا حضرت امیر فرمودن علت این که من پذیرفتم چند چیز بود. یک، لولا حضور الحاضر. مردم خودشون اومدن گفتن ما تشنه حکومت عدالت علوی هستیم. آمدن امیرالمومنین رو در یک فشار عمومی قرار دادن. این ازدحام جمعیت در خونه امیرالمومنین به قدری زیاد بود که امیرالمومنین فرمودن من نگران شدم که استخوان‌های حسنین در فشار جمعیت شکسته بشه. اینقدر ازدحام بی سابقه بود. در هیچ زمانی برای حکومت حاکمی مردم اینجور آتش نشون نداده بودند که بعد از عثمان مردم حضورشون یک حضور بی سابقه بود. کما اینکه حضور شما امروز واقعا در دنیا و تاریخ سابقه ندارد که یک ملتی، یک امتی در یک مقطعی همه خانوادگی حضور پیدا بکنن و قسم نشن، همچنان پاسداری کنن از خون شهیدشون، ذبح عظیمشون و همچنان دنبال خونخواهی باشن و صحنه را خالی نکنن. فرمود لولا حضور الحاضر، اگر نبود اجماع جمعیت، اکثریت نبود و همه آمده بودن به عدد انگشتا، افرادی مثل عبدالله ابن عمر و چند نفر دیگه، اینا واقعا به حساب نمی اومدن. متن مردم، توده مردم همه در خانه امیرالمومنین حضور پیدا کردن و ازدحام به قدری عجیب بود که نگرانی بود که حسنین در میان جمعیت استخوان‌هاشون شکسته بشه. یکی این حضور، این تکلیف میاره. حضرت امام حسین علیه السلام دید هزاران نامه آمده، پای هر نامه ای هم ده ها نفر امضا کردند. که حضرت سید شهدا روز عاشورا فرمود اتتنی کتب کن، شما منو دعوت کردید، شما من نامه ها فرستادید و حجت را این نامه های شما برای من حجت شد که بیام و این پرچم ولایت و حکومت را با حضور شما برپا کنم. حالا اگر پشیمانید من برمیگردم. گفتن آما نامه نمینشتیم. حضرت به یکی از یارانشون فرمودن اون خورجین ها رو بیارید. نامه ها رو حضرت امام حسین توی خورجین ها آمده بودن که یکی از نامه ها مال عمر بن حجاج لعنت الله علیه بود که با چهار هزار تیرانداز شریع فرات را محاصره کرد و مانع آمدن حضرت ابوالفضل بود که این نامدار وارث سلطنت علوی از تیر باران‌های 4000 تیرانداز نهراسید و با یک حمله برق‌آسا این از کشته‌ها پشته ساخت، راه را باز کرد، وارد شریعه فرات شد. پس حضرت سید الشهدا علیه السلام آمدنشون از نظر فقهی، از نظر حقوقی واجب بود. چرا؟ برای که مردم حضورشون حجت را بر کسی که میتواند عدالت را برقرار کنه، اگر مردم میان و دست او میشن و پر و بال او میشن، میتونه با حضور مردم پرواز کنه و مردم رو معراجی کند. اگر نکرد روز قیامت مؤاخذه. مردم که حاضر بودن اسلام رو یاد بگیرن، اسلام رو عمل بکنن، گناه ریشه‌کن بشه، ظلم از بین بره، با حضور مردم چه حجتی بود؟ حضرت امیر علیه السلام با حضور مردم آمد، خلافت رو قبول کرد، خلافت ظاهری رو. فرزندش حضرت سید الشهدا هم با دعوت عامه مردم کوفه، با اون همه نامه، با اون همه امضا آمد که پاسخی به آتش مردم، لبیکی به دعوت مردم گفته باشد. اما مردم کوفه بیعت شکستند. 47 سال، نزدیک نیم قرن است مردم ایران با نایب امام زمانشون، هنوز امام زمان رو ندیدن. پیرهن امام زمان آمده، خود امام زمان هنوز نیامده. این پیرهن یوسف را یوسف به بشیر داد، گفت این پیرهن رو ببرید، چشمهای پدرم نابینا شده است، این پیرهن رو به سرش بندازید. یعت بصیرن، این غیبگویی حضرت یوسف، این اطمینان حضرت یوسف، این درسی که به ما شیعه ها میده. پیرهن یوسف با نظر قطعی جناب یوسف چشم نابینای یعقوب را شفا میده. اون وقت ما ذریح امام حسین علیه السلام، استجابت زیر قبه امام حسین، ذریح امام حسین کمتر از پیرهن یوسفه، به خدا بالاتره، به خدا بالاتره. ذریح امام حسین کجا؟ ذریح حضرت رضا کجا؟ ذریح ابوالفضل العباس کجا؟ و ذریح و پیرهن حضرت یوسف کجا؟ عجیب اینه، او پیرهن فرستاد، هنوز پیرهن به کنعان نرسیده، جناب یعقوب نابینا شده رو کرد به حاضرین، فرمود انی اجد ریح یوسف لولا ان تفندونه، بوی یوسف میشنوم، اگه نگید که من حواسم پرت، نه توهم نیست، بوی یوسف میاد. اینا مسخره کردن، 40 سال از یوسف هیچ خبری نیست، این میگه بوی یوسف میاد. طول نکشید بشیر آمد و القاه و علا وجهه، این پیرهن یوسف را انداخت به صورت حضرت یعقوب، چشماش بینا شد. این انقلاب شما پیرهن حضرت حجت است، پیرهن حضرت حجت است. دل خوش دارید، ثبات قدم نشون بدید، با ناملایمات از میدان بیرون نروید. به خدا این مشکلات عاقبت شیرین دارد، صبر تلخ است ولیکن بره شیرین دارد. میوه استقامت انشاءالله ظهور امام زمان، به کمتر از اونم قانع نشید. الحمدلله تا کنون نمرتون بالاست، دنیا اعجاب میکنه، و اینجور که رئیس جمهور روسیه هم گفته بود، دنیا باور نمیکرد رهبری به قتل برسه، ظالمین بیان تو خونش او رو به قتل برسونن. مردم باید بترسن، متفرق بشن، ولی مردم کنار این خون اجماع کردن، اجتماع کردن. اینا خدا هنر خودتون نیست، یک کسی داره نگاهتون میکنه، یک کسی دلهاتون رو در اختیار داره. شما صاحب دارید، شما آقا دارید، شما امام زمان دارید، همه کسی بوده، همه کسی بوده. او را از ما گرفت ولی رحمون نکرد، در اون شرایطی که مملکت نه رهبر داره نه جبهه ها فرمانده دارن، کی نگه داشت؟ آتش جنگ شعله برتر شد. این حجت اول بود برای حضرت سید الشهدا. مردم گفتن ما آماده ایم زیر پرچم تو اقامه عدل بشود، دین خدا به عمل بیاد، سید الشهدا هم بر حسب وظیفه فقهی خودش که خودش فقه ساز بود به لبیک اینا عمل گفت، عمل کرد، کمان که امیرالمومنین در خطبه شیخ همین نکته رو میگن، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیگه توی این مجلس نام نامی باب الحوائج بین المللی قمر العشیره، قمر منیر بنی هاشم، دل هاتون رو برد کنار نهر القمه. من هم مثل شما بیچاره حضرت اول فصلم، پشت درش نشستم تا که در رو باز میشه، یا کاش فلکرب علمت الحسین اکرم کربی بقا خیلی نوزه. سید شهدا چند جا روز عاشورا بلند گریه کرد، و اینکه خیلی سخت بود چون دشمن ملامت میکرد میخندیدن به گریه واسه. یکی کنار نهش علی اکبر بود، گریهش عادی نبود، فریاد میکرد ولدی علی. اما مقاتل اون جایی که تعبیر گریه شدید کردن کنار نهر القمه بود، یه وقت صدای حضرت ابوالفضل بلند شد، خیلی سختی کشید حضرت ابوالفضل، هیچ شهیدی مثل حضرت ابوالفضل سختی نکشیده، مظلوم نشده، هیچ شهیدی بی دست از روی اسب روی زمین نیومده، این شهیدی چشمش تیر نخورده که نتونه میدان رو ببینه، هیچ شهیدی شرمنده نبوده ببینم برای آخه به بچه ها وعده آب داده بود، با اینکه دستاش قطع شده بود ناامید نبود، اما وقتی تیر به مشکش خورد دیگه نه دست داره که برگرده، نه رو داره که به خیمه ها بیاد، مبهوت شد. وقتی صدا زد یا اخا، برای اولین بار و آخرین بار در عمرش به امام حسین برادر خطاب کرد، اما جا می گفت سیدی مولای، ولی این بار گفت یا اخا، ادرک اخای. میگن وقتی از روی اسب میافتاد دستم نداشت، گویا حضرت زهرا آغوششو باز کرده باشه، پسرم. تا صدا یا اخا رو شنید با عجل حرکت کرد، آمد دید چیزی افتاده، دیدن از زلجناب پیاده شد، اون چیز رو برداشت داره میبوزه، فکر کردن ورق قرآنه، جلو رفتن دیدن دست عباس رو برداشت میبوزه، دید علم افتاده، دید دست علمگیر افتاده، آمد کنار نش، دید سر پریشانه، بدن سراسر پر نیزه و تیره. اونجا سر عباس را به دامن گرفت، بکا بکاان شدیدا، این تعبیر رو فقط اینجا داره، هیچ جا مثل اینجا حضرت امام حسین سخت گریه نکرده، ولی اینجا یک گریه سختی کرد، بکا بکاان شدیدا، هیچ جا نگفت کمرم چیکست، هیچ جا نگفت بیچاره شدم، ولی اینجا گفت الاله این کسر زهری و قلت حیلتی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امام زمانمون رو برسان. مردم از سرفراز ما را با تشییع بی نظیر سرفرازتر بفرما. به خون ابوالفضل العباس قسمت میدیم، این کسی که علمداریش از عموش عباس یاد گرفته بود و دستش هم مثل دست عموش، خدایا در راه اسلام اونجور شده بود، خدایا این عزیز ما را با خونش برای محیا شدن مردم جهت ظهور و تعجیل در ظهور خدایا نافذ قرار بده. بارالله پروردگارا این مملکت را از هر خطری، از هر بلایی، هم حملات دشمن، طغیان دشمن، هم خطر منافقین داخلی، هم خطر قحطی، گرانی، نگرانی، خدایا به ابوالفضل عباس این مملکت را از همه نگرانی ها نجات بده، هممون را از هر نگرانی که داریم خلاص بفرما. امام شهید ما را با شهید کربلا حضرت ابوالفضل هم درجه قرار بده، به محمد و آل محمد، به باب الحوائج این عزیز، جوانهای ما را به سامان برسان، مریضهای ما را، هم عزیزی گفتن در آخر منبر برای مریض هم چند تا مریض هست، خیلی هم رقتباره، مریض وقتی مرضش طولانی میشه خستگی میاره، هم برای خانواده هم برای خودش خسته بستر میشه. تو رو به حضرت ابوالفضل، مریضهای مورد نظر، مرزای حاضرین، شفای عاجل، شفای کامل، روزی بفرما.